رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک نماینده مجلس از پرداخت پول به دولت افغانستان انتقاد کرد. یکی از نزدیکان ملا عمر در قندهار کشته شد. و افشین قطبی پس از جام ملت‌های آسیا از تیم ملی فوتبال ایران کناره‌گیری می‌کند. ساعت 10 شب 5 آبان ماه 1389، 27 اکتبر 2010 میلادی است. شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام. با امید به اینکه چهارشنبه شب خوبی رو گذرانده باشید ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب ابتدا سری به دنیای خبر بزنیم با همکارم آرش حسنیا که امشب سکان خبر رادیو فردا رو در دست داره.
سپاسگزارم هانا. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. قدرت الله علی خانی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی از دولت به دلیل پرداخت مبالغی پول نقد به دفتر رئیس جمهوری افغانستان انتقاد کرد. این نماینده مجلس روز چهارشنبه با اشاره به اصل 80 قانون اساسی تاکید کرد هر گونه کمک به دولت‌ها و کشورهای دیگر باید با تصویب مجلس باشد. آقای علی خانی خطاب به دیگر نمایندگان مجلس پرسید کدام یک از نمایندگان از چنین پرداخت‌های اطلاع دارد. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین از محمود احمدی نژاد پرسید چرا این چنین خلاف قانون اساسی عمل می‌کند. آقای علی خانی همچنین به نقل از سفیر ایران در سوریه از سرمایه‌گذاری و هزینه 5 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد و این اعداد و ارقام را برای مردم نگران کننده خواند. عسکر جلالیان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تولید بنزین در پتروشیمی‌های ایران را غیر استاندارد خوانده و گفته است که این نحوه تولید بنزین نه تنها هزینه بالاتری دارد بلکه برای مصرف کنندگان در صورت تماس با آنان خطرناک و سرطان‌زاست. اما در افغانستان مقام‌های محلی ولایت قندهار می‌گویند یکی از نزدیکان ملا عمر رهبر گروه طالبان در جنوب شرقی افغانستان کشته شده است. در بیانیه دفتر این مقام محلی آمده که ملا جمال الدین با 7 نفر از همراهانش در عملیات مشترک نیروهای افغان و سربازان خارجی کشته شده است. طالبان هنوز هیچ واکنشی به این خبر نشان ندادند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران در اطلاعیه رسمی اعلام کرد بعد از جام ملت‌های آسیا از کارش کنار خواهد کشید. در این اطلاعیه که وبسایت خبری سازمان تربیت بدنی آن را منتشر کرده با اشاره به بالا گرفتن حرف حدیث‌های جدید پیرامون تیم ملی فوتبال، افشین قطبی نوشته برای بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا بهتر دیده تا فرد دیگری رهبری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده گیرد. او در این اطلاعیه تاکید کرده موضوع کنارگیری خود از سرمربیگری تیم ملی فوتبال را پس از جام ملت‌های آسیا به صورت شفاهی به اطلاع فدراسیون فوتبال ایران رسانده است.
رئیس جمهوری
بولیوی در تهران گفت به زودی شاهد نابودی امپریالیسم خواهد بود. رئیس جمهوری بولیوی روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس شورای اسلامی ایران گفت به زودی شاهد پیروزی ملل آسیا و آمریکای لاتین بر امپریالیسم خواهد بود. اوا مورالس که برای چندمین بار از روز یکشنبه به تهران رفته بود، جمهوری اسلامی را پرچمدار مبارزه با امپریالیسم توصیف کرد. در سفرهای قبلی رئیس جمهوری بولیوی به تهران، قراردادها و توافقنامه‌های میان دو کشور امضا شده و مدتی پیش نیز فاش شدن کمک 280 میلیون دلاری دولت احمدی نژاد به بولیوی بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخته بود. هانا
متشکرم. تازه ترین اخبار رادیو فردا را از همکارم آرش حسنیا میشنیدید و اما چکیده از آنچه که در نیم ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. موضع‌گیری جزو وظایف سپاه است. از صحبت‌های نماینده ولی فقیه در سپاه خواهید شد.
یک نگاه سفید و سیاهی انجام داده و بخشی از دروغ‌های ایشون اینه که مثلا میگه یک دیدگاه میگه که رئیس جمهور باید پرکار، پاکدست، شجاع، مقاوم و نظیر اینها باشد، ولی دیدگاه دیگه چنین اعتقادی نداره.
یورو نیوز هم به جمع تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور پیوست.
ما در دستور کار خبریمون اخبار مهم جهانی رو خواهیم داشت. ایران اگر خبری داشته باشه که از دید جهانی مهم باشه برای مخاطبان همه این 10 زبان، ایران هم در اونجا می‌گنجه. اگر خبر
در آستانه روز کوروش 7 آبان ماه سازمان میراث فرهنگی از تعطیلی موزه ایران باستان خبر می‌دهد.
فقط یک روزیه که یک فرمان بشری در واقع صادر میشه و اون هم در زمانه که جز وحش و خشونت و بدی وجود نداشته، بسیار با ارزش برای
من. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه سفر 2 هفته‌ای خود به 7 کشور آسیایی را آغاز کرد. خانم کلینتون از جمله به پکن خواهد رفت و با رهبران چین در مورد مسائل گوناگون و به ویژه اجرای دقیق تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه دولت ایران گفتگو کند. در آمریکا به دنبال اعلام سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر، روزنامه‌ها با انتشار مقاله‌های فعالیت‌های غنی‌سازی در ایران را عامل اصلی در نگرانی‌های غرب عنوان کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و گزارشی در این زمینه.
حساس‌ترین بخش سفر آسیایی وزیر خارجه آمریکا در پکن و در گفتگو با رهبران چین خواهد بود. در این گفتگوها مسائل مهمی مانند تمهیدات دولت چین برای پایین نگاه داشتن ارزش برابری پول آن کشور، موضوع تبت و حقوق بشر در چین، مسئله کره شمالی و به ویژه تأکید بر لزوم رعایت تحریم‌های سازمان ملل علیه دولت ایران از سوی شرکت‌های چینی مطرح خواهد شد. خانم کلینتون در آستانه این سفر 2 هفته‌ای در اظهار نظر درباره سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر، بار دیگر بر حق ایران به استفاده صلح‌آمیز از اتم تأکید کرد و افزود که نگرانی جامعه جهانی از فعالیت‌های پنهانی دولت ایران در زمینه تسلیحات هسته‌ای ناشی می‌شود. وی گفت که نیروگاه بوشهر مسئله نیست.
That is not the issue. They are entitled to peaceful civilian nuclear power.
ایرانیان به داشتن نیروگاه اتمی غیر نظامی و صلح‌آمیز محقند، ولی حق داشتن سلاح‌های هسته‌ای ایران ندارند. او افزود که در این زمینه 2 روند متفاوت وجود دارد و مهم است که بین آنها تمایز قائل شویم.
What they are doing is starting a reactor that is based on everything we know about it.
وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد آنچه آنها انجام می‌دهند راه اندازی راکتور بوشهر است که ما درباره آن همه چیز را می‌دانیم و روزها نیز از آغاز کارشان و طی سال‌ها در این زمینه ما را آگاه کردند.
Problem is with their facilities at places like Natanz and their secret facility at Gome and other places where we believe they are conducting their weapons programs.
خانم کلینتون گفت مشکل ما تأسیسات دولت ایران در مناطقی مانند نتنز و تأسیسات پنهانی در قم و سایر نقاط است که بقیه ما در آنجاها برنامه تسلیحات هسته‌ای را انجام می‌دهند. تأکید دوباره وزیر خارجه آمریکا بر حق استفاده صلح‌آمیز از اتم توسط ایران با اظهار نظرهای گسترده و همگون در رسانه‌های آمریکا همراه بوده است. از جمله نیویورک تایمز در این زمینه می‌نویسد که نیروگاه بوشهر سوای فعالیت‌های مشکوک دولت ایران در تأسیسات دیگر است. به نوشته نیویورک تایمز، روسیه اطمینان داده است که سوخت اتمی این نیروگاه را نیز به دقت کنترل خواهد کرد تا هر گونه امکانی برای سوء استفاده از مواد سوختی برطرف شود. نیویورک تایمز همچنین به این نکته اشاره کرده که آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق دوربین هایی که در نیروگاه نصب شده هر گونه جابجایی سوخت اتمی را زیر نظر خواهد داشت، ولی اضافه کرده که پیش از این آژانس از خودداری جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به پرسش هایی چند در زمینه فعالیت های پنهانی اتمی گزارش داده است.
نادر صدیقی از آغاز تور آسیایی وزیر خارجه آمریکا گزارش میداد.
رهروان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می‌نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
ساعت 10:10 شب در ایران هست و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه صبح روز سه‌شنبه در اولین گرد همایی مشترک مسئولان و حادیان سیاسی نیروهای مسلح که به میزبانی ارتش برگزار شد گفت موضع‌گیری جزو وظایف سپاه است و ما اجازه نخواهیم داد که سپاه ابزار دست آدم‌ها قرار بگیرد، ولی سپاه بازوی ولایت است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه روز سه‌شنبه گفت ما را متهم می‌کنند که در انتخابات دخالت کرده‌ایم، ولی ما دخالت نکرده‌ایم، بلکه ما فقط شاخص‌ها و اصول را بیان می‌کنیم و این دخالت در انتخابات محسوب نمی‌شود، چون اگر می‌خواهیم اسلام ناب در کشور پیاده شود باید مسیر را از رهبری بگیریم و نیروهای مسلح نیز باید نزدیک‌ترین گرایش، ارتباط و همسویی را با رهبری داشته باشند. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میگوید گفته‌های آقای سعیدی تلاشی است برای توجیه دیکتاتوری.
از نظر من سخنان حجت الاسلام سعیدی پر از مغلطه، دروغ و توجیه دیکتاتوری و خودرأیی رهبر و وابستگان به اون هست. به طور مشخص مثلا ضمن اینکه البته بیان میکنه که دو دیدگاه برای اداره کشور وجود داره که از نظر ما هم این بخش درستی هست، اما این دو دیدگاه رو تبدیل به دو دیدگاه مثل حق و باطل بیان کرده، یعنی یک نگاه سفید و سیاهی انجام داده. و بخشی از دروغ‌های ایشون اینه که مثلا میگه یک دیدگاه میگه که رئیس جمهور باید پرکار، پاکدست، شجاع، مقاوم و نظیر اینها باشد، ولی دیدگاه دیگه چنین اعتقادی نداره. من فکر میکنم که اساساً این حرف یعنی دروغ. اگر که رئیس جمهور پاکدست هست، چرا نرخ فساد در کشور افزایش پیدا کرده؟ چرا معاون اول رئیس جمهور متهم به فساد میلیاردی میشه و نمایندگان همین نظام اعتراض میکنن؟ البته یک شبه همه سکوت میکنن و چیزی نمیگن.
به گفته خانم حقیقت‌جو ادعای آقای سعیدی مبنی بر لزوم موضع‌گیری سپاه در تضاد با قانون سپاه است.
در کجای قانون مربوط به سپاه این بحث ذکر شده؟ و بعد با توضیحی که در این مسئله مثلا در انتخابات بیان میکنه و ذکر میکنه که ما فقط شاخصا رو گفتیم و در انتخابات دخالت نکردیم، و در کنارش بیان میکنه که مثلا از چه کسایی باید دفاع کرد و از چه کسی نباید دفاع کرد.
نکته دیگری که به گفته خانم حقیقت‌جو بسیار خطرناک است، توجیه سرکوب عقاید مخالف با رهبر است.
در خصوص اینکه میشه اختلاف نظر رو باید بیان کرد یا نه، ایشون محکوم میکنه، میگه نباید اختلاف نظر بیان بشه، و بعد در تایید این به نقل از فرزند آیت الله گلپایگانی میپردازه که ایشون گفته که ما تلاش میکنیم که اگه نظری داشتیم به شما بگیم، اگر گوش کردید فبه المراد، اگر نه هم که من انجام به تکلیف کردم. و در کنارش انتقاد میکنه از کسانی که نظراتشون رو و اختلاف دیدگاهشون رو علنی بیان میکنن، و در واقع یعنی دیکتاتوری، یعنی شما میگه همه خفه شید، کسی حرف نزنه، کسی برخلاف نظرات رهبری حرفی نزنه. و این رو صرفا به رهبری هم ختم نمیکنه، در یک جا بسیار خطرناک بیان میکنه که قانون خداست، پس اگر قانون خداست باید شورای نگهبان مورد تقویت قرار بگیره. چه ربطی بین شورای نگهبان و خدا وجود داره؟ آیا شورای نگهبان نمایندگان خدا در روی زمین هستند؟
نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه میگوید اساس و ریشه چالش ها وجود دو برداشت متفاوت از حاکمیت دینی است که در جمهوری اسلامی وجود داشت و دارد. نگاه اول به باور آقای سعیدی رسالت مآبانه، انقلابی، زیربنایی و آرمانی است، و نگاه دوم نگاهی ابزاری، مصلحتی، روبنایی و رفرمیستی است که نگاه اول از دید آقای سعیدی در قالب اسلام ناب محمدی و نگاه دوم در قالب اسلام لیبرال است.
فریدون زرنگار از تازه ترین اظهار نظرهای نماینده ولی فقیه در سپاه گزارش میداد. اما سریع به شنوندگان رادیو فردا بزنیم، بشنویم چه پیام هایی برای ما و برای شما بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتند.
دست قطع کردن، شلاق زدن، قصاص کردن، اینها مال قبایل وحشی و عقب افتاده است و جامعه های متمدن امروزه معضلات جامعهشون رو از طریق روانشناسی و ریشه‌یابی کردن اونها برطرف میکنند. از صبح شما بیاین همه رو تو کوچه بزنید، کتک بزنید، قطع کنید، دست بزنید، مشکلات فحشا و فقر و بدبختی های مردم حل نمیشه. فقط نشون دهنده عقب افتادگی ذهنی حاکمانه که دقیقاً کار طالبانو دارن میکنن.
اجرای مجازات قطع عضو سارق یک طرح شکست خورده مثل مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب است. فقط گروهی قربانی آن می شوند. تأثیر منفی خارج از کشور آن بماند. فرزندان و خانواده قربانی چه گناه کردند؟
ما در مورد اینکه نظرمون راجع به قطع دست مردم چیه، می‌خواستم فقط بگم که مگه تو قانون شرع اسلام اصلا نظر مردم اهمیت داره یا به نظر مردم اصلا توجهی داده میشه؟
من میخواستم بگم این وضعیت مملکت ما واقعا دیگه خیلی خراب شد. یعنی رشوه و رشوه گیری و زیرمیزی واقعا داره بیداد میکنه. الان خصوص به استان سیستان وارد شد، اداره نوساز مدارس. من خودم یه پیمان کارم، خدا شاده، یعنی اینجا خیلی یعنی وضع شرابه.
مثل یه رفیق جونجونی با همه. میدونین چی ها میگم؟ رادیو فردا. سلام، امیرم. ساعت 4 بامداد الیجا هستم، به سمت اصفهان دارم میرم. رادیو فردا رفیق منه، نمیذاره خوابم ببره. برنامه‌تون خیلی قشنگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اگر هم هایی که به جای تلفن میخواید برای ما اسمس بفرستید، شماره اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. اما روند افزایش تعداد رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور ادامه دارد. امروز چهارشنبه شبکه یورونیوز برنامه‌های فارسی خودش را آغاز کرد و در روزهای آینده یک شبکه تلویزیونی دیگر هم به جمع رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور می‌پیوندد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
مسئولان این شبکه تلویزیونی اعلام کردند بعد از یک سال برنامه ریزی و پیش تولید به طور رسمی از 27 اکتبر 5 آبان ماه زبان فارسی به جمع 9 زبان دیگر این شبکه اضافه خواهد شد. دریافت سرویس فارسی یورونیوز به وسیله ماهواره و اینترنت در سراسر جهان و تلویزیون کابلی در اروپا ممکن خواهد بود. تلویزیون یورونیوز که مرکز آن در شهر لیون فرانسه قرار دارد، سال گذشته برنده مناقصه شد که کمیسیون ارتباطات اتحادیه اروپا برای راه اندازی یک تلویزیون فارسی زبان برپا کرده بود. ماریا سرسالاری، سردبیر بخش فارسی یورونیوز، درباره دلایل راه اندازی بخش فارسی به رادیو فردا میگوید:
بخش فارسی یورونیوز با این هدف داره راه اندازی میشه که اطلاعات مخاطب فارسی زبان رو در مورد اخبار جهانی بیشتر کنه. این جای خالی بسیار حس میشه، چرا که بسیاری از رسانه‌های ایرانی عمدتاً روی اخبار مربوط به ایران فقط متمرکز هستند و یورونیوز میخواد این جای خالی رو پر بکنه.
خبررسانی مضمون اصلی برنامه‌های شبکه یورونیوز محسوب می‌شود و هم‌اکنون در 135 کشور جهان برنامه‌های این شبکه به 9 زبان قابل دریافت است. زبان فارسی 10 زبان این شبکه محسوب می‌شود. یورونیوز در مالکیت اتحادیه اروپا نیست، اما شبکه برگزیده این اتحادیه برای اطلاع رسانی درباره اروپا محسوب می‌شود. این شبکه موظف است اطلاعاتی را که منتشر می‌کند به گونه‌ای برگزیند که دست کم 10% آنها مستقیماً به اروپا مربوط باشد. با این همه گاردنیا ترتزینی، سردبیر بخش گزارش‌های این تلویزیون، در گفتگوی پیش از راه‌اندازی بخش فارسی به وبسایت این رسانه می‌گوید که این شبکه قصد دارد دیدی جهانی پیدا کند.
اون سرتان که پبلیک پرسانوفون تروورا
نگاه رسانه‌ای ما نیز متحول شده. شبکه یورونیوز دیدی جهانی پیدا کرده. ما نمی‌توانیم مثل گذشته به تنها چند زبان و چند ملیت خاص برنامه‌هایمان را محدود کنیم.
خانم سرسالاری، درباره نگاه بخش فارسی یورونیوز به اخبار و اتفاقات داخلی ایران می‌گوید:
ما در دستور کار خبریمون اخبار مهم جهانی رو خواهیم داشت. ایران اگر خبری داشته باشه که از دید جهانی مهم باشه برای مخاطبان همه این 10 زبان، ایران هم در اونجا میگنجه. اگر خبر اونقدر از نظر جهانی اهمیت نداشته باشه، خب خبر در دستور کار اخبار جهانی ما قرار نمیگیره. ولی یک اتفاق دیگه هم افتاده، این که وبسایت سرویس فارسی یورونیوز یک مقدار متفاوت خواهد بود با سایت‌های دیگر زبان‌های یورونیوز، از این نظر که مقداری مطالب مربوط به ایران، تاجیکستان، افغانستان و حوزه کشورهای فارسی زبان و منطقه رو بیشتر پوشش میده.
نگاه حکومت ایران همواره نسبت به عملکرد شبکه‌های فارسی خارج از ایران منفی بوده است. این شبکه‌ها برای فعالیت رسمی در ایران دچار مشکل هستند و پخش برنامه‌های آنها در بعضی موارد با اختلالاتی در ایران روبرو می‌شود. خانم سرسالاری، در پاسخ به این سوال که آیا یورونیوز در ایران دفتر دارد و آیا اساساً قصد حفظ ارتباط با داخل کشور ایران را دارد، چنین می‌گوید:
یورونیوز فعلا دفتر نداره، امیدواریم بتونیم در آینده دفتری داشته باشیم. هنوز درخواستی ارائه نشده، اون تصمیم مدیران یورونیوز هست که با توجه به توانایی مالیشون و سیاست‌های خبری بتونن دفتر بذارن یا حتی خبرنگار بفرستن هر از چند گاهی برای پوشش خبرها. ولی به هر حال یورونیوز با توجه به اون حیثیتی که داره برای خودش دست و پا کرده در سطح جهانی از نظر پوشش بی‌طرفانه و دقیق اخبار، فکر می‌کنم در موقعیت خیلی خوبی هست که بتونه پاسخ مثبتی هم بگیره.
به غیر از شبکه تلویزیونی یورونیوز، از روز پنجشنبه پخش یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان دیگر نیز آغاز خواهد شد. تلویزیونی با نام من و تو که مقرش در شهر لندن انگلستان قرار دارد و بیشتر به نظر میرسد برنامه‌هایی در حوزه سرگرمی داشته باشد.
من و تو هر چقدر که اصلا فاصله داشته باشیم، با هر سلیقه‌ای خیلی چیزای مشترک داریم، خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم و خیلی چیزا هست که میتونیم از هم یاد بگیم. مهم اینه که من و تو خودمون باشیم.
با در نظر گرفتن اخبار غیر رسمی درباره راه اندازی چند شبکه تلویزیونی دیگر در ماه‌های آینده، روز به روز رقابت میان شبکه‌های دولتی داخل ایران و این رسانه‌های فارسی خارج از ایران برای جذب مخاطبان افزایش خواهد یافت.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما چند سالی است که بسیاری هفتم آبان ماه رو به عنوان روز کوروش پادشاه هخامنشی جشن می‌گیرند. بر پایه گزارش سازمان میراث فرهنگی، روزهای ششم و هفتم آبان ماه موزه ایران باستان تعطیل خواهد بود. این خبر بدین معنی است که منشور کوروش که چندی پیش از سوی موزه بریتانیا به عنوان امانت به موزه ایران باستان منتقل شد، در این روز نمیتواند امکان دیدار داشته باشد. حسین قویمی در گفتگو با شکوه میرزادگی، سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد، ابتدا توضیح میدهد که چرا باید چنین روزی را جشن گرفت و گرامی داشت.
من فکر میکنم اهمیت روزهایی که مردمان در سرزمین‌های مختلف اون رو گرامی می‌دارن و روزهای ملی بهش میگن، باید روزهایی باشه که در اون چیزی با اهمیت برای یک سرزمین، یک ملت یا کلن بشریت وجود داشته باشه. روز کوروش به این دلیل نامگذاری شده که روز صدور منشور کوروش، منشوری که همه باور دارن به این که در اون مواردی هست که این موارد خانایی کامل داره با مفاد اعلامیه حقوق بشر. به همین دلیل این روز، چون نه روز تولد کسیه، نه روز حکومت کسیه، اعلام حکومت کسیه، فقط یک روزیه که یک فرمان بشری در واقع صادر میشه و اون هم در زمانه ای که جز وحش و خشونت و بدی وجود نداشته، بسیار با ارزش برای مردمان سرزمین ما.
خانم میرزادگی، درباره نامگذاری چنین روزی به عنوان روز جهانی کوروش در هفتم آبان اختلاف نظرهایی هست. برخی میگویند که کمیته بین المللی نجات پاسارگاد، یعنی نهادی که شما سخنگو و از بنیانگذارانش هستین، چون این روزی رو پیشنهاد کرده. آیا این موضوع صحت داره؟
بله این صحت داره، به خاطر اینکه درست 5 سال پیش وقتی که ما در اوج تلاش بودیم برای جلوگیری از آبگیری سد سیون، ما هر روز رو در واقع توی کوچه و خیابون راه می افتادیم و از مردم امضا می گرفتیم در همه شهرهای بیرون از ایران و تقاضا می کردیم که اونها به حکومت‌هاشون بنویسن، به سازمان‌های حقوق بشر بنویسن که جلوی این کارو بگیرن. در اون زمان چون همزمان بود با همین روز 7 آبان که در تاریخ‌های فرنگی 29 اکتبر روز ورود کوروش به بابل، ما اعلام کردیم که این روز رو روز کوروش می‌ذاریم برای اینکه بتونیم بیشترین تلاشو بکنیم و از مردمان دنیا امضا بگیریم، به اونها بگیم این کوروش چه کسی بوده. کوروش رو هیچ کسی جز از طریق منشورش نمیتونست بشناسه در بیرون از ایران و به همین دلیل ما این روز رو اعلام کردیم.
خانم میرزادگی، در خبرها بود که موزه ایران باستان در روز کوروش در واقع بسته است و دیدار از منشور حقوق بشر کوروش که در موزه ایران باستان به امانت گذاشته شده دیدنش امکان نداره. علت چنین کاری چی هست؟ چه شده که موزه ایران باستان رو چند روز خواهند بست؟
در واقع چیزی رو که اعلام کردن خانم اردکانی رئیس موزه ایران باستان، علتش رو گفتن به دلیل تعمیرات برق و سیستم‌های ایمنی و غیره، ولی من نمیدونم چرا درست این برقشون در روز 6 و 7 هست که خراب میشه و همون روزم هست، از قبلم اینا میدونن خراب میشه و همون روزم میخوان تعمیر کنن و این به این دلیلی که از سراسر ایران مردمان میخواستن در روز 7 آبان بیان و ادای احترام بکنن به منشور کوروش و به در واقع گوینده اون، ولی فکر میکردن حداقل دولتی که خودش با این سر و صدا منشور رو به ایران برده امسال دیگه برخلاف سالهای دیگه که جلوشون رو برای رفتن به پاسارگاد میگرفته، امسال دیگه جلوشون رو برای آمدن کنار موزه ایران باستان نخواهد گرفت.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو با شکوه میرزادگی سخنگوی کمیته نجات پاسارگاد میشنیدید. اما سری هم به امارات و امیرنشین ابوظبی بزنیم که شرکت اتومبیل های کورسی فراری ایتالیا اولین پارک تفریحی خودش رو در اون ساخته. پارک فراری ورلد بزرگترین پارک مسقف جهانه که سریع ترین ترن هوایی جهان نیز در اون ساخته شده. سام هدا گزارش میدهد.
اگر عاشق سرعت هستید، پارک تفریحی فراری ورلد در شهر ابوظبی شما را به دنیای ماشین‌های کورسی فراری ایتالیا می‌برد. چهارشنبه شب پارک فراری ورلد در جزیره یاس ابوظبی افتتاح خواهد شد. سریع‌ترین ترن هوایی یا رولر کوستر جهان امشب در این پارک از ایستگاه خود کنده می‌شود و با سرعت 240 کیلومتر در ساعت زمین و هوا را به هم می‌دوزد. این ترن هوایی به قدری سریع است که مدیریت پارک عینک‌هایی را برای مسافران آن آماده کرده است. سرعت این ترن در 2 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر می‌رسد و موتور محرک آن 20,000 اسب بخار قدرت دارد. مسیر این ترن هوایی 2 کیلومتر طول دارد و بالاترین ارتفاع آن 52 متر است. مسافران این ترن نیروی ثقلی معادل 1.7G را تجربه می کنند که نصف آن چیزی است که فضانوردان ناسا در سفرهای فضایی به آن می رسند. پارک فراری ورلد یکی دیگر از جاذبه های گردشگری ابوظبی است که در زمینی به مساحت 450 هزار متر مربع ساخته شده و بخش مسقف آن با 200 هزار متر مربع مساحت بزرگترین شهر بازی سربسته جهان است. در کنار این پارک یک پیست اتومبیل رانی نیز ساخته شده که قرار است 12 روز دیگر دومین مسابقه جهانی گرانپری امارات در آن برگزار شود. پارک فراری ورلد بازی های دیگری را نیز برای بازدید کنندگان خود فراهم کرده که همگی آنها شما را از نزدیک با اتومبیل های فراری آشنا می کنند. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
و و با این گزارش و با اعلام ساعت 10:29 شب به وقت ایران به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. هانا کاویانی هستم و تا مجله دیگر شبی همراه با صلح و آرامش رو براتون آرزو میکنم.